شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این مجله خبری تحلیلی. تا حوالی ساعت 20 با شما همراه خواهم بود. خواهش میکنم همراه ما باشید با موضوعاتی که خدمتتون عرض کنیم. خواهیم پرداخت به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمون به عمان، به اقدامات جدید دولت در راستای اصلاحات اقتصادی و تلاش در جهت تحقق عدالت محوری خواهیم پرداخت. به چشم‌انداز روابط کشورمون و امارات می‌پردازیم پس از به قدرت رسیدن محمد بن زاید. ما ورود کالاهای اساسی به کشور و تلاش گمرک در تسهیلگری این موضوع دیگر ما خواهد بود. تلاش میکنیم به این چند موضوع و احتمالاً اگر فرصت کنیم موضوع دیگری بپردازیم در طول برنامه امروز بدون خط خوردگی. شما هم خواهش میکنم ما همراهی بفرمایید. شماره پیام کوتاه ما 30,000-1035، تلفن ما 27,86-1035. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو گوش کنید. ما از تهران، ساختمان مرکزی جامع جم، ساختمان شیشه‌ای، رادیو گفتگو داریم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. شنونده عزیزی که از پایتخت صدای ما رو گوش میکنن و احتمالا اگر در مسیر بازگشت منزل هستن انشاءالله یه مقدار شکیبایی کنن در ترافیک خیلی بد پایتخت. مجله خبری تحلیلی 26 اردیبهشت رو تقدیمتون میکنیم تا دقایقی دیگه با موضوع نخست برنامه سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمون به عمان همراه با شما خواهیم بود.
سیاست بدون خط خوردگی.
من یه عذرخواهی میکنم، قرار بود به موضوع سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمون به عمان بپردازیم. همکارانم تا مهمان مورد نظر رو روی خط ارتباطیمون بیارن به موضوع دیگری خواهیم پرداخت. موضوع اقدامات جدید دولت در راستای اصلاحات اقتصادی است و تلاشی که دولت برای تحقق عدالت محوری میکنه. توی که حتما استحضار دارید در هماهنگی سه دستگاه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد، قانون بودجه سال 1401 به اجرا گذاشته شد و یارانه هایی که به کالاهای اساسی داده می شد در یک گام بخشیش حذف شد یا به تعبیری بگیم هدفمند شد. این اقدام رو در جهت اصلاحات اقتصادی از اون یاد کردن عزیزان دولت و همینک جناب آقای علی ملکی مشاور محترم وزیر اقتصاد مشاور وزیر اقتصاد در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف الان رو خط ارتباطی اون هستن تا درباره این اصلاحات اقتصادی با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای ملکی خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای ملکی. اقدامات پیش روی دولت در حوزه اصلاحات اقتصادی که در یک دو هفته گذشته آغاز کرده و گام‌هایی رو برداشته، اقداماتی رو صورت داده و اطلاع رسانی‌هایی رو هم کرده در این زمینه، گام‌های پیشروی دولت چی هست؟ اون چی که ما در رسانه از اون اطلاع داریم و رسانه‌ای شده تلاش برای پوشش هدفمندی یارانه هاست، این که اگر یارانه‌ای به حساب شهروندان واریز شده در قالب دهک‌های مختلف، این یارانه‌ها، این دهک‌بندی‌ها ساماندهی بیشتری خواهد شد و در روزهای آینده حتما شهروندانی که این پوشش یارانه شامل حالشون نشده براشون اتفاق خواهد افتاد. این چیزیست که ما شنیدیم از زبان سخنگوی دولت. اما اگه بخوایم گام‌های بلندتر این اصلاحات اقتصادی رو ازش یاد بکنید چی میتونید بگید آقای ملکی؟
بله خدمت شما هست که البته هنوز گام‌های بعدی به شکل دقیق برنامه‌ریزی نشده، هرچند کلیاتش مشخصه. خب. و طبیعتاً مسیر ادامه همین مسیر است، یعنی ما بخش زیادی یارانه‌های مختلف تو محصولات مختلف و خدمات مختلف داریم که اینا عمدتاً به خاطر اینکه به جای اینکه به اصطلاح به مصرف کننده نهایی داده بشه، خب در میان زنجیره داده میشه، اینا عمدتاً اصابت نمی‌کنه یا انحراف از هدف داره. تو حوزه انرژی داریم، توی خدمت شما عرض شد که انواع حامل‌های انرژی داریم.
بله.
اینها هم همچنان طبیعتاً میتواند در دستور کار دولت قرار بگیره. این بخش از یارانه‌ها که الان عمدتاً برای کارهای اساسی بود، خب این هرچند به خاطر اینکه به خوراک مردم بستگی داره شاید بیشتر ملموس باشه، ولی حجم زیادی نیست.
بله.
یعنی ما عمده یارانه‌هامون رو داریم تو حوزه‌های دیگه، حامل‌های انرژی میدیم و طبیعتاً دولت اگر این مسیر رو بخواد ادامه بده و کامل کنه، باید بره سراغ حامل‌های انرژی و اونها رو هم انجام بده، هرچند هنوز تصمیم مشخصی برای این تیکش گرفته نشده. برای این بخشی که الان اجرا شده افزایش دقت لازمه، یعنی عمده ترین مسئله این هستش که خب به خاطر شرایط جهانی و اتفاقاتی که در داخل کشور داشت اتفاق می افتاد، یه مقدار زودتر از اون موعدی که دولت پیش بینی میکرد مجبور شد اینا اجرا کنه، و چون مجبور شد اینا اجرا کنه همه مقدمات به شکل کامل فراهم نبود، دقت لازم شاید در بعضی از ابعاد اجرایی نبود، اینو دولت الان داره تلاش میکنه که این دقت رو افزایش بده، اصابت به هدف رو افزایش بده. اگر بعضی از کسانی که استحقاق داشتن اما حد شدن اونا رو جبران بکنه و حداقل در حقیقت تبعات اجتماعی رو سعی بکنه که این نوع اصلاحات داشته باشه. طبیعتا نمیشه واقعا همه آثار و تبعات منفیش رو صفر کرد، و ولی خب دولت به صورت داره حد اکثر تلاش خودش رو میکنه که بتونه اینو به بهترین نحو اجرا بکنه.
آقای ملکی، ما اگر گامی که الان داریم برمی‌داریم در جهت اصلاحات اقتصادی مشابه همون گامی باشه که سال 89 برداشتیم، قانون خیلی صریح و روشن درباره اصلاحات اقتصادی یا هدف مند کردن یارانه‌ها پیشتر توضیح داده، یعنی کار کارشناسی شد یک سال خورده، نزدیک به دو سال تو مجلس وقت رو این حوزه کار شد، مردم توجیه شدن، برای مردم توضیح داده شد، کارت سوخت برای مصرف بنزین داده شد. یعنی میخوام بگم اون کارهای رسانه‌ای لازم تو این زمینه صورت گرفت.
بله.
و بعد سال 89 اتفاق افتاد. خب اگر همچین زیر ساختی رو ما داریم و میتونیم بر مبنای زیر ساخت اصلاحات اقتصادی رو ادامه بدیم، قاعدتا تغییراتی که اتفاق میفته خیلی جزئی خواهد بود.
بله بله همینطوره.
چرا میفرمایید که برنامه‌های آتی دولت هنوز روشن نیست؟ حالا تعبیری که جناب علی به کار بردید.
عرض کردم که اولا حالا زیر ساختی که شما فرمودین کامل کامل نیست واقعا، یعنی در مقاطع مختلف مورد بررسی و آزمون و تست و اینا قرار گرفته. این زیر ساخت باید کامل بشه. این زیر ساخت اگر کامل بود که دولت از همین دو ماه ازش استفاده میکرد.
میشه اشاره کنید به بعضی از اون چیزهایی که کامل باید بشه؟ مثلا سامانه جامعه رفاه ایرانیان که سامانه
ایست که یکی رفاه ایرانی که حدود دو سال دو سه ساله که بروز نشده، بنابراین ما حدود 10-15 میلیون نفر از شهروندان هستن که اصلا دادشون اونجا نیست.
بله.
و فیلدهای مختلف اطلاعاتی یه اونجا نواقصی داره، به همین دلیل هستش که اصابت به هدفش درست نیست، یعنی دهکبندیاش خب میتونه دقت لازم رو نداشته باشه.
صحیح.
و وقتی که شما دقت لازم رو ندارید عملا نمیتونید فقط به افرادی که مستحقن بدید، مجبور میشید به همه بدید یا بله. به تعداد زیادی بدید که مطمئن باشید حداقل به اون کسی که لازمه رسیده.
درسته.
خب این حجم منابع زیادی میخواد، وقتی حجم منابع زیادی میخواد طبیعتا میتونه به بودجه شما آسیب بزنه.
بله.
ولی از این طرف هم خب ما کمبودهایی داشتیم، مسئله ارز 4200 بود که شاید واقعا نمیشد خیلی هم بیشتر به تغییر انداخت، این دوتا همزمان نبود. در صورت خورده به تغییر دولت این مسئله مهمه، یعنی
درسته.
دولت تا بیاد مستقر بشه و بعد بتونه سامانه‌هایی که مد نظرش توسعه بده خب اون طول
میکشه.
ارزیابی که ما داریم از زیر ساخت فنی کشور حداقل اگه میخواست واقعا درست پیاده سازی بشه 3-4 ماه دیگه کار داشت.
درست.
هم روز رسانی پایگاه داده، هم زیر ساخت پرداخت، چون فقط اون نیست.
بله
اما
بله.
زیر ساخت پرداختمون هم هنوز کامل نیست. دوستان فنی بانک مرکزی دارن روی این داستان کار میکنن و 3-4 ماه دیگه واقعا کار میبرد.
بله.
ولی خب ما نمیتونستیم واقعا این 3-4 ماه رو صبر بکنیم، چون از این طرف تحولات جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی میتونست واقعا بحرانای جدی‌تری رو ایجاد بکنه.
من که اشاره کردید به تحولات جهانی، خب به حال این تحولات جهانی فقط شامل حال کشور ما نیست، خیلی از کشورام درگیر موضوع هستن. اما
بله.
آمار فاو نشون میده که از 780 میلیون تن گندمی که در دنیا داره تولید میشه، 33 میلیون تنش در اوکراینه و 75 میلیون تنش در روسیه.
بله.
و تحولات اوکراین در اوج خودش 1% تولید گندم رو کاهش داده. 20 اردیبهشت بود، یعنی 6 روز پیش، آقای پیمان پاک در کمیسیون صنایع و معدن مجلس حضور پیدا کردن و این رو آقای نماینده محترم کرج فردیس اگه اشتباه نکنم ایشون این اظهارات رو مطرح می‌کردن و گفتن ما با روسیه قرارداد بستیم، قرار شدی که گندم مورد نیاز به هر میزان که بخوایم بیش از 20% پایین تر از قیمتی که الان ما داریم به صنف و صنعت میدیم رو به ما بدن. بنابراین این تحولات جهانی که ازش صحبت میکنید باز هم نظر مسئولین نشون میده خیلی تحولات خاصی نبوده، به ویژه در کالاهای اساسی.
بله البته میگم حالا کالا به کالا متفاوت، وضعیت در حقیقت بازار مواد غذایی به شکل کلی در دنیا رو به رشد، باید محصول به محصول در حقیقت تحلیل بشه. الان هم که عملا در رابطه با گندم که شما فرمودین اتفاق خاصی حداقل نیفتاده، یعنی در عمل گندم رو و نان رو دولت مصر هستش که قیمتش هیچ گونه تغییری پیدا نکنه. اون به صورت خاص ما در رابطه با گندم بحث این هستش که خب باز یارانش به هدفش اصابت نمیکنه.
درسته.
و خب ما گزارش های متعددی داشتیم که خدمت شما عرض شد که این یارانه عملا به خب مصرف خوراک دام مثلا میرسید یا خرج در حقیقت مصرف لوکستر مثل شیرینی و اینجور چیزا میشد.
بخاطر اینکه قیمت خرید تضمینیش پایین بود دیگه.
بله بله, بله دیگه. و از اون طرف ضربه به تولید هم میزد دیگه. بله. شما میبینید که تولید کننده خب براش نمیترسه همچین چیزی تولید کنه.
درست.
ما از یه طرف شعار حمایت از تولید و کشاورزی و نمیدونم خدمت شما هست شاید خود ابتکار کردن کشور تو حوزه گندم میدیم.
درست.
از اون طرف خب وقتی که بازارش کنترل شده است و قیمتش نمیتونه در سطح قیمت‌های جهانی مقابل طبیعتاً نمیتونه انگیزه‌ای برای تولید کننده ایجاد کنه.
درست.
این به صورت من در حوزه گندم و نان مشخصه که هیچ اتفاق جدیدی نیفته الا اینکه قرار هست، اونم هنوز انجام نشده، قرار هستش که انشالله اگر ریساختش فراهم بشه در اسرع وقت اون هم یارانه به جای اینکه توی زنجیره داده باشه باز به مصرف کننده نهایی داده باشه بدون اینکه هیچ نوع تغییری عملا در قیمتی که مردم حس میکنن داده بشه.
بسیار خوب.
این از بزاره گندم.
اون چه فرمودید شرح ماوقع بود و در خصوص برنامه پیش رو هم اشاره فرمودید که داره تلاش میشه که دقت بیشتری صورت بگیره که اگر قرار یارانه‌ای داده بشه کسی از قلم نیفته، کسی که واقعا نیاز هست این یارانه بهش تعلق میگیره. اگه نکته قابل تأمل دیگه هست که فکر میکنید دونستنش برای مردم خوبه و کمک میکنه به روشن شدن افکار عمومی، بفهمید از برنامه‌های پیشرو یا اصلاحات اقتصادی.
بله من میخوام بگم که واقعا مردم عزیز باید بدونن که هرچند اشکالات اجرایی رو نمیشه توجیه کرد واقعا، یعنی من خودم در صورت باز اشکالات اجرایی رو بهش مسلطم، میدونیم که میتونه بهتر از این پیاده بشه.
بله.
اما در مجموع باید به این توجه بکنیم که اصل این سیاست به نوعی خیلی انتخابی نبوده.
بله.
یعنی اصلش اجتناب ناپذیر بوده، شاید میشد به شیوه بهتری پیادش کرد، ولی به دلیل اینکه میتونست اگر پیدا نشه، اگر پیاده نشه بحران‌های شدیدتری رو برای کشور به وجود بیاره.
بله.
لازم بود که این اتفاق بیفته و خب دولت به هر صورت به این جنبندی رسید و حتی اکثر تلاشش هم داره میکنه تا انشالله این مشکلاتش مرتفع شه. امیدواریم که به هر صورت مردم هم صبر بکنن، به خصوص اون اقشار رو اصنافی که احیانا این وسط به خاطر عدم دقت کافی آسیب دیدن. همه تلاش دولت مردان این هستش به اونا شناسایی بشن و این آسیب ها انشالله جبران بشه که اون طعم شیرین اصلی این اصلاحات رو مردم انشالله به تدریج بتونن درک بکنن. امیدواریم که دولت بتونه مسیر اصلاحاتش رو ادامه بده، چون این اصلاحات اگه حلقه های بعدیش تکمیل نشه میتونه اثرش بعد از یه مدتی دوره های تورمی و اینها خونسا بشه.
بله.
مهم این هستش که دولت گام های بعدی رو برداره، بتونه کنترل تورم انجام بده تا این افزایش درآمدی که عملا از این طریق برای مردم یه مقداری حاصل شده و از اون طرف هم خوب برای تولید کننده هم انگیزه بیشتری برای تولید ایجاد شده، این دوتا بتونه تداوم پیدا کنه. اگر تورم مهار نشه، تورم میتونه اثر در صورت مثبت اینها رو خونسا بکنه.
به حال آقای ملکی عزیز، اون چی که دنیا اتفاق افتاده به شهادت آمارهای در واقع مجامع جهانی این که تحولات اخیر در دنیا 2.5% بر تورم در دنیا تأثیر گذاشته. حالا تو کشور به کشور متفاوت هست دیگه.
امیدوارم
اون چی که در کشور ما اتفاق افتاده و حتما آثار تورمی هم خواهد داشت با سیاست‌های جبرانی برطرف بشه یا دست کم جلوش گرفته بشه، چون تورم بالای 40% و این اتفاقات اگر کنترل نشه ممکنه که این تورم افزایش هم پیدا بکنه.
بله حتما همینطوره.
و کنترلش هم سخت‌تر خواهد، چون تو تورم یه عامل نیست در کشور ما علت تورم، در واقع سه عامل باعث تورم در کشور ما میشه و امید که بتونیم در هر سه حوزه چه کسیه بود چه ناترازی بانک ها و چه ناترازی تجارت خارجی بتونیم هر سه رو به عنوان مثلث
کنترل کنیم. هدف اصلی باید بعد از این مرحله کنترل تورم باشه تا اینکه در حقیقت بتونیم مسیر اصلاحات ان شاءالله کامل بشه.
خیلی متشکرم آقای ملکی عزیز، مشاور محترم وزیر و رئیس محترم پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، براتون عرضه موفقیت میکنم. اصل خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، موفق باشید. خدا
گفتگوی بنده رو با جناب ملکی شنیدید، مشاور محترم وزیر و رئیس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، درباره اصلاحات اقتصادی که دولت داره صورت میده. آرزوی موفقیت میکنیم برای دولت محترم در اجرای این سیاست ها.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
سامانه پیام کوتاه ما 3035 و میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی گوشی های هوشمندتون برنامه رو از اون طریق هم گوش کنید. انشالله که صبر و حوصله بفرمایید در برنامه امروز و آنچه تقدیمتون میکنیم. اگر سوالی هم در خصوص موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، خواهش میکنم بفرمایید. چند پیامک در حوزه خودرو برای ما ارسال کردید دیگه، به حمد الله و المنه مشکل واردات خودرو هم هر شد دیگه، یعنی دیگه فکر نمی کنم سوال خاصی تو این زمینه باشه. بله، بالاخره کسانی که باعث شدن که در حوزه خودرو ما با این چالش مواجه میشیم، حالا همه ما اعتقاد داریم باید محاکمه بشن به نظر من، اما دست کمی اتفاق افتاد در این زمینه. برای این ترجیح اینی که فعلا تو این حوزه نپردازیم تا ببینیم واردات خودرو چقدر میتونه اثر بذاره در این بازار بسیار پرنوسان. اما جناب آقای دکتر فرود عسکری، معاون محترم امور فنی و گمرکی کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره ورود کالای اساسی به کشور و تسهیلگری گمرک بپردازیم. آقای دکتر عسکری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چقدر کالا طی ماه‌های اخیر وارد کشور شده، به حالا خاصه کالاهای اساسی و نحوه ورودش، پیاده سازیش، انبارش اون، توزیعش به بنکدارها و توزیعش به خود فروشی ها چگونه بوده؟
من اجازه میخوام که یه آمار از موجودی کالا
بله
در گمرکات، بنادر و لنگرگاه و اسکله خدمت مردم عزیز اعلام بکنم. تا امروز 26 اردیبهشت ما 3,110,000 تن کالای اساسی در بنادر کشورمون که عمدتاً 7 بندر مهم کشور هستن کالا اساسی داریم، که از این 3,110,000 تن 289,000 تنش دانه های روغنی هست، 246,000 تن روغن خام، 80,000 تن برنج، 77,000 تن کنجاله سویا، 196,000 تن جو، 1,821,000 تن ذرت هست و 295,000 تن گندم.
درست.
همینطور ما در اسکله در حال تخلیه الان 16 فروند کشتی داریم در این بنادر، عمدتاً در بندر حضرت امام هست در استان خوزستان، که 423,000 تن تناژ این 16 فروند کشتی است که کالا اساسی در حال تخلیه هست.
چقدر فرمودید آقای عسکری؟ با دیگه بگیریم.
16 فروند کشتی ما
تناژش چقدر؟
423,000 تن
این 16 کشتی.
16 فروند هم در لنگرگاه منتظر هستن که حالا مسائل وضع و مسائل بانکیشون حل بشه. تناژ این 16 فروند هم 746,000 تن الان در روی آب در لنگرگاه ما داریم که الحمدلله وضعیت موجودمون وضعیت خوبی هست.
اینا کالای اساسی هستن همشون؟
همه کالای اساسی هستن.
بله.
ما تا الان که خدمت شما هستیم از 7 گمرکمون شامل گمرک بندر امام، چابهار، انزلی، نوشهر، امیرآباد و گمرک شهید رجایی و بوشهر 2,676,000 تن کالای اساسی به ارزش 2,186,000,000 دلار تخصیصی داشتیم.
بله.
که از این میزانی که عرض کردم 300,000 تن برنج از گمرک ها تو این مدت تا امروز ترخیص شده، 69,000 تن جو، 723,000 تن ذرت، 214,000 تن روغن، 122,000 تن کنجاله سویا و 1,100,000 تن گندم از گمرکاتون ترخیص شده. اما همکاران ما در این 7 گمرکی که عرض کردم خدمت شما به صورت شبانه روزی در حال انجام تشریفات گمرکی هستن.
بله.
دو گمرک مهم ما که بیشترین ورودی تقریبا 70-80% حال اساسی رو ما داریم در گمرک بندر امام و بعدش امیرآباد، همکاران ما شبانه روزی دارن تلاش میکنن که در روند تخصیص تصریح بشه، خلل ایجاد نشه. ما تسهیلات رو برای ترخیص این کالاها در نظر گرفتیم. معمولایی که مشکل اسناد بانکی داشته باشن با تعهد وزیر محترم جهاد الان برای شرکت‌های دولتی با حداقل اسناد ترخیص می‌کنیم. به خاطر اینکه تشریفات سریع انجام بشه و کمترین ایستایی رو ما در مراحل انجام فرایند گمرکی داشته باشیم، 90% اظهارنامه های کالا اساسی رو به مسیر سبز در سیستم تعریف کردیم که به مردی که اظهار بشه وجه متعلقش به صندوق و خزانه دولت میره. بلافاصله پروانه در حد مثلا 2-3 ساعت صادر میشه و آماده بارگیری. همطور با درخواست خود وارد کننده میتونیم ما با حمل یک سره از کشتی به کامیون در صورت که کامیونشون آماده باشم، این تحصیل هم الان برای وارد کنندگان این دست این کالاها قائل هستیم.
بله.
باز هم اگر غیر از این موارد که عرض کردم مشکل بانکی باشه، یعنی هنوز موفق به دریافت کد رهگیری از بانک نباشن، ما 90% معموله رو هم بدون کد رهگیری بر اساس مصوبات که از ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی‌سازی دولت گرفتیم ترخیص میکنیم. در مجموع همه شرایط الحمدلله هم در گمرک هم در بندر هم توسط همکارانمون در وزارت جهاد، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی مهیاس، ارتباطات بسیار خوبی هم بین مسئولین این بخشا با گمرک وجود داره و ما هم با کمترین زمان به صورت 24 ساعته در ارتباط هستیم که مشکلی از حیث ترخیص وجود نیاد و انشالله با کمترین ایستایی کمترین هزینه کالاها با وارد بازار کشور.
الان حداکثر زمان ماندگاری کالا تو گمرک چقدره آقای عسکری؟
ببینید بسته
کالا اساسی رو عرض میکنم. بله.
کالا اساسی عرض کردم خدمتتون، یعنی با این شرایط که من عرض کردم قاعدتا نباید هیچ وارد کنندگانی میل به هر شما حضور شما به موندن کالاشون داشته. کالاهایی که
اینا که مباشر دولتن آقای دکتر عسکری، کسی که کالای اساسی وارد میکنه که تاجر نیستش که بگه حالا مثلا نگه دارم گرون شه یا نه زودتر بفرستم ترخیص کنم بفروشم که سودشو ببرم.
بله.
کالای اساسی رو دولت مباشر میگیره، میرن از کشورهای دیگه میخرن، حالا گندم، ذرت، برنج، هر چی که هست اینا رو وارد میکنم و بلافاصله میرن تو بازار.
بس.
چالشی که تا حالا وجود داشت دو تا چالش بود. یکی این که بعضی با عرض نیمایی میومد توزیع نمیشد، میرفت یه جایی، حالا اسمشو احتکار نذاریم، انبارش میشد.